دلم را سپردم به بنگاه دنیا و ای آگهی دادم اینجا و آنجا و هر روز برای دلم مشتری آمد و رفت و ای این آن سرسری آمد و رفت ولی هیچ کس واقعاً اتاق دلم را تماشا نکرد. یکی گفت چرا این اتاق پر از بود و آه هست؟ یکی گفت چه دیوارهایش سیاه هست؟ یکی گفت چرا نور اینجا کم هست؟ و آن دیگری گفت و انگار هر آزرش فقط از سم و خوشد و ماتن هست و رفتند و رفتند و بعدش دلم ماند بیشتری و من تازه آن رفت گفتم خدایا تو قلب مرا میخری. و فردای آن روز خدا آمد و توی قلبم نشست و در را به روی همه پشت خود بست و من روی آن در نوشتم ببخشید دیگر برای شما جا نداریم، از این پس به جز او کسی را نداریم. خب یک چیزی ببینیم، بعد یه تحلیل آماری داریم که خاورمان که صحبت های دکتر رو ببینیم و بعد پرسش کنیم.
پاکنریس می روم دفتر پاکنریسی بخرم. زندگی را باید از سر سهم برشت.
خب این کالرمیس که می بینیم حدود دست و مستر از صحبت های آقای دکتر همیشه که با هم مرور بشیم هر جمعی قولت هم با بزرگ جبران نکنی رو دیگه بزرگ دویشون می کنیم کنیم چانیری که داری اینا پرشیشه من مختصرش به دوستان بگم لطف بکنید سوالات خودتون رو به دوستان ما که در حال جمع کردن سوالات هستن برسونید. برنامه مجموعه برنامه پاکنریس به همت گروه علوم اجتماعی در دانشکده ادبیات هست. من توی این جلسه خانم دکتر گلزه خاتمی رو میبینم، عرض سلام دارم بهشون، آقای دکتر بازنشانتر و آقای دکتر رزدانی. همچنین از آقای دکتر فروغی، آقای دکتر دیکندی، ریاست محترم دانشگاه که همکاری کردن با این برنامه تشکر میکنم. ابتدای بحث من این تغییر سوال رو خدمتتون گفتم. این چیزی که الان اینجا خواهیم دید تحلیل آماری جوابهای شما. یک، ببینید آیا شما الگویی برای زندگی خودتون دارید یا نه؟ سوال اول بله، سوال دوم جواب دوم خیر. جواب اول بله، جواب دوم خیر. ببینید به نسبت آقایون خانم ها چجوری دارید. آقایون با این مقدار جواب رنگ زعفران جواب میخوای هم که الگوی مثبت دارن، الگو دارن آقای، و رنگ زعفران هم برای خانم ها به هم رنگ بنفش هم الگو ندارن. این تغییر اول. سوال دوم، چقدر از سبک زندگی خودتون راضی هستید؟ جواب اول خیلی زیاد، جواب دوم زیاد، جواب سوم تا حدودی، جواب چهارم کم و جواب پنجم خیلی کم. با تحلیل این رو هم به تفکیک آقایان و خانمان ببینیم که آقایان بیشتر از راضی‌اند از زندگیشون یا خانمان. بله خانمان ظاهرا تا حدودی رو بنش مثبت کردن، اما آقایان ظاهرا خیلی زیاد از راضی‌اند چه با خانمان کم راضی‌اند. خیلی این از قسمت اول. اما این همین سوال رو من از آقای دکتر انوشه بپرسم. آقای دکتر انوشه، آیا شما الگویی برای زندگی خودتون دارید یا نه؟
این نکته رو به خاطر بسپرید بچه‌ها که هیچ انسانی الگوی مستمری از هیچ جا به طور ثابت نمیتونه داشته باشه یا دریافت بکنه. هیچ انسان. اما هر انسانی در هر مقطعی از زمان برای یک دوره خاص از دوستانی که در اطرافشن تا شخصیت‌های در دسترس تا چهره‌هایی که از طریق مطالعه اونها رو می‌شناسه در یه مقطعی از زندگیش مورد استفاده انسان هستن. در حقیقت ما یک الگوی موضعی داریم و یک الگوی موضوعی داریم. الگوهای موضعی ما کسانی هستند که در میدان حضور ما حرکت دارند، دوستانی که ازشون اخلاق صحیح، راستی، درستی، کردار، منش، صبر، آرامش و اون کسانی که به عنوان شخصیت‌ها و به عنوان صاحبان اخلاق در اون صاحبان معرفت، ارباب خرد، اون کسانی که در مطالعاتمون به دست میاریم شخصیت هایی هستن که در حقیقت به عنوان الگوهای موضوعی در فایل آرشیو ذهن ما ثبت میشن و همواره از اونها یک تصویر سایه روشنی داریم. اما لزوما این الگوها به عنوان الگوی ثابت و مستمر و مداوم نیستن. هنر در اینه که شما به سرعت این الگوها رو پشت سر بذارید. من یک کلمه رو تأکید کردم و اون کلمه این بود. کلید زندگی کلمه است به نام تفاهم. تفاهم به معنی درک متقابل یا همدیگر رو فهمیدن و این تشکیلات نیست. تفاهم از سه تا ته تشکیل شده، یعنی توانایی تحمل تفاوت ها. تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوت‌ها، یعنی اینکه شما بتونید تفاوت‌ها رو تحمل کنید. به این میگن تفاهم. شما تا مادامی که چه انسانی میتونه به نقطه تفاهم برسه، این جمله رو به خاطر بسپرید، تا مادامی که انسان در درون خود به وحدت نرسیده باشد با هیچ انسانی در بیرون از خود به وحدت نمی رسد. تا مادامی که انسان در درون خودش به وحدت نرسیده نمی تونه با انسان دیگری در بیرون از خودش به وحدت برسه. چجوری یه آدم عصبی می خواد با یک کسی ازدواج کنه و اونو هم یدک بکشه؟ کسی که خودش عصبیه، کسی که خودش فشار اعصاب داره.
پس تغییر چندانی هم نمیتونم ایجاد بکنم. از شما خواهش میکنم بگید که چگونه شخص بشم که میخوام، نه اون شخص.
آفرین. ببینید بچه ها، اینو به خاطر بسپرید. برای عبور از بودن به نقطه عطف شدن، برای عبور از بودن و رسیدن به نقطه شدن، شما باید به اشباع برسید. بچه این لیوان رو ببینید، این لیوان رو ببینید. ناپلئون میگه خواستن توانستن است. اما از نظر من این جمله ناپلئون ناقصه. جمله رو درست میگه ناپلئون، اما کلی میگه. جمله من اینه، جمله من اینه، من میگم تا پیاله خواستن اشباع نشه توانستن صورت نمیگیره، تا پیاله خواستن اشباع نشه. بله یه عده میخوان 10% میخوان، یه عده 20% میخوان، یه عده 30% میخوان، یه عده حتی تا 99% میخوان، اما باز توانستن صورت نمیگیره. آب در چه نقطه ای به جوش میرسه؟ ها؟ صد. تو برو روی 99.99% این آب به غلیان نمیاد الا صد. درسته اگر این 99 درجه نباشه این نقطه صد مفهوم نداره، اما باید به صد برسی. خدای شما شاهد است که من در یک شرکتی بودم، یکی از بچه ها میخواست برای نماز صبح بلند شه. این آدم همیشه ساعت 8-9 از تو کاروانش میزد بیرون، یه سری کاروان کانتینر خارجی بود، در هم از داخل قفل میکرد، بعد میومد بیرون و اظهار تأسف میکرد که ما به نماز نرسیم. بعد یادمه که این آدم این ساعت از بیدار شدنش از خواب، این 8 شد 7، این 7 شد 6، این شد بازم این نماز قضا میشد. یک شب من دیدم که این انسان نخوابید تا صبح، فقط برای اینکه به نماز صبح برسه و تا این نماز نخون و نه، یعنی آروم نگیره. از بعد از اون دیگه این دیوار رو شکست. بچه ها اینو بدونید، ادیسون فکر میکرد طی 2 هفته لامپ رو میسازه. 2 سال و 8 ماه طول کشید، 6000 رشته کربنی به کار گرفته شد تا لامپ ساخته شد. مگه شما فکر میکنین تا سریعا تصمیم گرفتین سریعا هم باید به نتیجه برسین؟ ها؟ انسان باید تمام وجودشو کنه تلاش تا بخواد به نتیجه برسه، باید بشه تلاش تا به نتیجه برسه. ناپلئون 117 نبرد کرد، در 108 نبرد شکست خورد، فقط در 9 جنگ پیروز شد. خودش میگه اینقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن رو یاد گرفتم. بچه ها فیلم مارمولک رو دیدیم؟ بچه یه صحنه در فیلم این مارمولک هست بسیار برای من زیبا و در این حال تکان دهنده. یه صحنه نشون میده رضا مارمولک تو درمانگاه زندان میره سراغ حاج آقا. اون حاج آقای روحانی بین دو نماز مشغول ذکر بود، رفت بهش گفت حاج آقا معذرت میخوام یه سوال دارم خدمتتون. گفت بگو پسرم. گفت حاج آقا معذرت میخوام، این خدایی که تو عبادت میکنی، این خدایی که تو میپرستی، خدای ما آدمای گناهکارم هست؟ گفت بله پسرم، این خداوند خداوند همه کهکشان ها و هستیه، خداوند همه انسان ها، خدای توه، خدای منه و خدای همه. گفت حاج آقا معذرت میخوام، تو چی کار کردی که با این سوز دل داری با خدا راز و نیاز میکنی، با خدا حرف میزنی؟ من میخوام این کار بکنم، تو چی کار کردی؟ اون حاج آقا یه جواب بسیار عجیبی بهش داد که به عقیده من اون پاسخ همون منشور آدمیت و منشور انسانیت فیلم آقای کمال تبریزی بود. بهش گفت پسرم تو باید اهلی بشی. گفت حاج آقا اهلی شدن یعنی چی؟ گفت یعنی این قلبت باید بسیار اصرار بورزه، بسیار، باید اینقدر اصرار بورزه و از خدا بخواد و اصرار بورزه تا خداوند کلیک کنه با این قلب. به محض اینکه کلیک کرد تو دیگه رهایی، رها. بچه ها اینو به شما بگم، راه سعادت یک کلمه است، اما اون یک کلمه رو به مردم ما خوب توضیح ندادن. راه سعادت یک کلمه و اون کلمه تقواست. بچه ها میدونی تقوا یعنی چی؟ ها؟ تقوا یعنی چی؟ ها؟ تقوا یعنی چی؟ پرهیزکاری. ها؟ پرهیزکاری یعنی چی؟ پرهیزکاری یعنی چی؟ بچه ها پرهیزکاری یعنی انجام ندادن، تقوا یعنی انجام ندادن. خداوند میگه که تو اگر میخوای بری بهشت، ازت نمیخوام کاری بکنی، ازت میخوام کارایی نکنی، اصلا نمیخوام هیچ کاری بکنی، فقط یه کارایی رو نکن، دروغ نگو، دزدی نکن، به مال حرام زل نزن، با نامحرم خلط و خبط نداشته باش، قاطی نشو، غیبت نکن. ببین در کجا قرار داده انسان رو خداوند که میگه این کارا رو نکن. بهشت با چگونه حرکت کردن نیست، با چگونه حرکت نکردنه. اگر میخواید برید بهش یه کارایی رو نکنید، هیچ لزومی نداری یه کارایی رو بکنید، فقط یه کارایی رو نکنید. اگر یه کارهایی رو نکنید هر کاری دیگه ای که بکنید مهم نیست، شما رو میبرن بهش، خداوند به قلب شما اتصال پیدا میکنه. فقط یه کارهایی رو نکنید.
گفتن که شما گفتید باید برای تغییر سبز برای تغییر زندگی سبز شدن باش. خب حالا برای تغییر سبز باید ارزش ها در بگیریم. حالا ما ارزش ها موشیم تغییر بدیم.
آفرین، سوال بسیار عالی. آرزوهاتون رو تغییر بدید، آرزوهاتون رو تغییر بدید، آرزوهاتون اگر تغییر کنه ارزشاتون تغییر میکنه. صبح تا شب این پسرها و دخترای ما مشغول تجربه به درگاه خدا که مثلا به برکت لطفش یه همسر خوب، بابا خدا اونو بهت میده، اون اصلا جزء وظایف خداست. جزء وظایف خدا اینه که به تو یه همسر خوب بده، وظیفه شه. تو اگر راست میگی این ارتباط رو باش بگونه ای برقرار کن که چنان در تو شایستگی ببینه که بهترین رو بهت بده. این قلب رو صاف کن. چقدر جالبه، امتفاکت رو میشناسین؟ امتفاکت محقق ایرلندی میگه در سال 1953 برای اولین بار که وارد نیویورک شدم به یه رستوران رفتم، نشستم پشت میز که برای من غذا بیارن، منو غذا رو بیارن. نیم ساعت یه ساعت گذشتیدم خبری نشد. از یه آقایی که بعد از من اومده بود پرسیدم چجوری کسی نمیاد از من پذیرایی کنه در حالی که شما که بعد از من اومدی غذا تو خوردی داری دسترتو میخوری. گفت سیستم اینجا تازه است، یه سیستم تازه ایه در دنیا، بهش میگن سلف سرویس، غذا اینا گذاشته باید خودت بری غذا برداری. گفت منم آشنا نبودم، اومدم دیدم انواع غذاها، میوه‌ها، ظرف‌ها، بعد خود انتاش میگه یک بار خیره شدم به خودم در برابر خداوند جهان، متوجه شدم که خداوند عالم همه هستی رو به شکل سلف‌سرویس درست کرده، همه چیز رو آماده کرده، اما هرگز نمیذاره تو دهن من و نمیذاره تو بغل من. میخواد خود من با ظرفی که دارم، استعدادی که دارم، اشتیاقی که دارم بردارم. عزیزان من، جهان خلقت خداوند جهان سلف سرویسه. بسته به میل خودتون و ذائقه خودتون و ظرفیت خودتون. بچه ای داستان رو میگم ببینم چه کسی چه نتیجه ازش میگیره. دو ماهیگیر داشتن کنار یه رودخانه ماهی میگرفتن. یه ماهیگیر با تجربه هر ماهی که میگرفت مینداخت تو ظرف آب، مینداخت تو ظرف یخ تا تازه بمونه. اما میدید اون ماهیگیر دومی تو رو که میندازه ماهی میگیره، ماهیای بزرگ اینقدی، این ماهی رو نگاش میکنه میندازش تو آب. تعجب کرد. دوباره دید این ماهی میگیره، ماهی اینقدی نگاش میکنه میندازش تو آب. تو 7-8 بار برگشت بهش گفت آدم مگه تو آخه دیوانه شدی؟ چرا این کار میکنی؟ ماهیگیری بهش گفت که من هر ماهی که میگیرم نگاه میکنم ببینم چقدر، آخه ماهیتابه من یه قدر، من ببینم اندازش نیست. بچه این از این داستان چه نتیجه این میگیرید؟ بچه بسیاری از ما آدم ها چنان خاک عالم پیش سرمون رفته که خداوند عالم شانس های بزرگی رو مداومن به ما میده و ما هر بار نگاه میکنیم به ظرف و ظرفیت خودمون، چون میبینیم کوچکیم اون شانس بزرگو پس میزنیم و رد میکنیم. چرا این کارو میکنیم؟ چرا هر بار این خداوند مهربان یک شانس بزرگی رو به در خانه ما، به در قلب ما، به ما میرسونه و ما با اندازه‌گیری اون شانس و اون بزرگی و ظرفمون به اون کوچکی اونو پسش میزنیم؟ آیا این خیانت در حق خداوند نیست؟
درستانی من خودم تمام هایی هستن که به لحظه هر در سایه زندگی خود رو بگرمی نتیجه چیش؟ هر در از کنه خود تشکیلی خجالتی حالا ما بودیم مورد و نرده اون رو فقط رو تک که بیداری رو بیداری رو بیدن.
بچه اینو ببینید، بچه اینو ببینید، در کشور ما یه سری از معانی جا به جا شده. بغض من و ناراحتی من و حسرت من به خاطر همینه. این جزء دردهای مشترک من و شما. بچه ها در کشور ما شخصیت جای معرفت گرفته، ازدواج جای عشق گرفته، منطق جای حقیقت رو گرفته، زائقه و سلیقه جای عقیده رو گرفته، خصومت جای رقابت رو گرفته، بی‌تفاوتی جای خونسردی رو گرفته، مذهب جای اخلاق رو گرفته، حجاب جای حجب رو گرفته، بی‌خیالی جای خونسردی رو گرفته، خصومت جای رقابت رو گرفته، خشونت جای قاطعیت رو گرفته، گستاخی جای جسارت رو گرفته، لجبازی و لجاجت جای اصرار و سماجت رو گرفته، خوشباوری جای خوشبینی رو گرفته، سازشکاری جای سازگاری رو گرفته، توقف جای انتظار رو گرفته، معطلی جای تأمل رو گرفته. خیلی از مفاهیم تو کشور ما، این تأسف خود من هست.
من این
سوال رو
من
سوال آخری
بودم خیلی سوال رو خیلی به ما بودم این سوال رو خیلی رفته ازدواج رو قرار برای ما میگن که جنده من رو داده بودن که ما هم بشنم کار رو بودن این کار رو در خدمت خلق زندگی بودن پر رو رو بودن این کار رو سلام من اون رو از این میشه نشد که شما ما حافظتان نکی شدن حافظی جامعه بزرگیده شدن حالا به دونه این که از اونها میشه زندگی کرد نظر شما را به پر خودتان نکنید
ببینید بچه ها من اینو دارم عرض می کنم که شما سبک رو خودتون می سازید سبک هر نوع رفتاری از شما به عنوان یه سبک شناخته می شه نگرانی من از این بحث در آشفتگی و در دوگانگی به این خاطره که فردی در مانده یک نفر از مدرنیته و یا تفکر سنتی استفاده بکنه و استفاده بکنه برای تعالی و استفاده بکنه این به موفقیت رسیده ولی کسی که به خاطر دوگانگی یا به خاطر بیگانگی با هر دو دچار آشفتگی بشه این وامانده این جای نگرانی داره اگر هر انسانی در هر واحد از زمان چه از نگاه سنتی یا نگاه مدرنیته استفاده بکنه استفاده برای بالا آمدن این برنده است مهم نیست که این باشه یا این یکی مهم اینه که بتونی با این به یک تکامل ارزشی برسی بتونی با این سطح مدارهای ارزش خودتو بیاری بالا رزونانس تو شیمی به چه حالتی گفته میشه بچه های شیمی میدونن رزونانس به چه حالتی گفته میشه زمانی که یک الکترون برانگیخته میشه و از یک مداری به یه مدار این حالتو ما میگیم به اثر شما میگیم رزونانس ما میگیم به اثبات رسیدن برانگیخته شدن زمانی که یه انسان به اثبات میرسه دچار رزونانس میشه برانگیخته میشه اما این کار داره این باید فرد اول ارزشاشو تعیین کنه که من کیم جغرافیای من کجا جغرافیای شخصیت من کجا جغرافیای اخلاق من کجا جغرافیای آگاهی و عرفان من کجاست؟ جغرافیای ارتباط اجتماعی من کجاست؟ اول اینا رو بشناسه تا بعد بدونه چه جوری باید حرکت بکنه. اینا رو اول با تو خودش بشناسه. وقتی که تو نگاهت بددینانه نسبت به جهان، یه نگاه نگاتیویستی داری، چه جوری انتظار موفقیت داری؟ سال 1973 در یکی از ادارات پست آمریکا یه نامه رسیده بود به یه پیرزنی یه نامه رسیده بود به مامور پست از یک پیرزن نامه رو اینا باز کردن روی نامه نوشته بود که برسد به دست خدا مامور اداره پست این نامه رو باز کرد دید این نامه مال یک پیرزن 81 ساله است نوشته ای خدای مهربان قربون شکل ماهت برم من از دولت مستمری $100 میگیرم هر ماه این ماه دو تا از دوستامو دعوت کرده بودم به یه جشنی کیف پولمو گم کردم این پولو از دست دادم خودش این پولو به من برسون تا قبل از اینکه این مهمانا بیان مأمور اداره پست با دوستانش صحبت کرد گفتن چه کار کنیم گفتن هر کی هر چی داره بریزه رو میز 2 سنتی 5 سنتی 10 سنتی 1 دلار 2 دلار 5 دلار 10 دلار ریختن رو میز جمع کردن 96 دلار شد گذاشتن تو پاکت فرستادن برای پیرزن 6-7 روز بعد یه نامه اومد روش نوشته بود برسد به دست خدا نامه رو باز کردن دیدن نامه مال پیرزن 81 ساله نوشته خدای مهربان قربون شکل ماهت برم سلام ممنونم از این که لطف کردی این پولو به من رسوندی چقدرم به موقع رسوندی که نستم از این دو تا پیر دوستم که مدت ها منتظرشون بودم خوب پذیرایی کنم البته یه درد دلی هم دارم که باید با خودت مطرح کنم من میدونم تو خدای درستکاری هستی و امکان نداره که به من کلک میزنی من میدونم که تو $100 رو به موقع برای من فرستادی اما حقیقتش که این مامورای دزد اداره پست $4 رو برداشتن و به من $96 فقط رسوندن بسیاری از اوقات دقیقا از ناحیه شما مورد لطف و رحمت قرار میگیرید که تصور بغض دارید دقیقا از همون نقطه هایی که احساس میکنید نسبت بهش بغض دارید ناراحتی نفرت دارید به شما کمک میشه
سوال بود جنب آقای مختلف داره و البته چون مختلف با موضوع ما هم نیست من تقریبا هم در شدن میشه به مختلف سه تا سوال یه جمع کنم از این دیگه شما بهش جواب بدید توی یکی شاید یکی از خانمان نوشتن که استاد یکی از این خاصه که هم باشه ولی هیچ کسی نیست هم دسمته ولی هیچ کسی نیستش رو میگیرم تمام یه دختر این گوله ما نوشته که سلام استاد من دختر 19 ساله هستم حدود 4 تا دوست پسر دارم که با هیچ کدومشون هم در آن خود نیستن ببینید خندیدن به اینها خیلی راحته اما خندیدن یک شرط خیلی مهمتر نوشتن که استاد خیلی احساس تنهایی می کنم و خیلی نیاز دارم که کنارم باشم مخصوصا اینکه هم اتاقی ها هم خیلی با پسر خوشی هستم استاد نمیتونم به پسر را رو بدم این فشارها رو هم از طریق شرط و از سر تنهایی پیدا کردم من این ارتباط ها رو نمیخوام میخوام فقط یکی رو داشته باشم و یکی رو کمکم کنید از خودم دهم یه نفر دیگه هم که همینجا نوشته که رابطه با همسلاسی های پسر چه حدی از لحاظ دینی شرعی و اخلاقی تعریف شده یه تعریف است که قابل قبول به من برسه به من میگم از کهان میذارم که سه تا سوال
بچه یه سوال از شما میکنم پس رو میدونید که دخترها اساسا از برقراری رابطه جنسی در قبل از ازدواج با یک پسر متنفر یعنی شما هیچ دختری روی کره زمین پیدا نمی کنید که ببینید این دختر از برقراری رابطه جنسی در قبل از ازدواج راضی و خوشحال باشه اما چرا بعضی از دخترها از برقراری تند این ارتباط میدن یعنی تند رابطه جنسی میدن به این دلیل که این دختر میخواد عشقش رو به این پسر چی کنه؟ اثبات کنه چون اینو بدونید پسرها در پیک علاقه عشقیشون نسبت به یک دختر اون تمایلات جنسی رو هم دنبال میکنن این خاصیت پسر پسر رو جون تو جونش کنی تو پکیج عشقش نیاز جنسیش هم دنبال میکنه دقت میکنید و خب این طبیعی در حالی که دخترها معمولا فقط به رابطه عشقی توجه دارن حالا دختر جامعه ما برای اثبات این علاقه و این عشق صادقانه پسره بهش میگه که آره ببینیم تو اگر میخوای من تو رو قبول کنم این نیاز من این نیاز منه دیگه این نیاز من حداقل من پاسخ بده این دختر نمیدونه که با برقراری 2-3-4 ادهی میگن با برقراری 5 رابطه جنسی طی 3 به شدت و شتاب لوگاریتمی دیگه از دید اون پسر سقوط میکنه و میفته بعد از اون خود دختر سرخورده میشه عمده خودکشی هایی که ما در تهران و شهرستان ها داریم مال همین قضیه توی این سرخوردگی به خود پسره میگه چرا با من این کاری کردی؟ چرا این کاری کردی؟ چرا توی که پسره وحشت زده میشه؟ بعد دختره دو کار میکنه، یا بهش میگه من خودمو میکشم، یا بهش میگه میرم میگم، میرم به دیگران میگم چه تو این کارو کردی. معمولا پسرها اینجور مواقع وحشت زده شروع میکنن دوباره با این دختره یه رابطه عاطفی برقرار میکنن تا یه مقداری زمان بگذره و این از یادش بره. اما نمیدونن که بعضی از دخترها براشون مسجل میشه این قضیه، اگر اقدام به خودکشی نکنن به شدت دیپرس میشن. این که مال اینا. اما سوال اصلی من از شما اینه، بچه ها به عقیده شما اگر یه دختر یا یه پسری بیان پیش من و به من بگن آقای دکتر ما الان 3 سال با هم ارتباط داریم اما دست به هم نزدیم، یعنی هیچ ارتباط فینگرتاچی با هم نداشتیم، آیا به عقیده شما این اشکال داره؟ داره. ببین میگن 3 سال ارتباط داریم دست به هم نزدیم، آیا این ارتباط اشکال داره؟ کجاش اشکال؟ میگم دست به هم نمیزنن، فقط گفتگو و رفت و آمد و اینا. اشکال داره آقای؟ اشکال داره. کجا اشکال داره؟ نه آقایون واقعا معتقدن اشکال داره این رابطه. چرا اشکال داره؟ آفاره. بچه ها میدونی این چرا اشکال داره؟ میدونی این چرا؟ چون تو ممکنه به جسم یک پسر یا دختر دست نزنی، اما وقتی که 3 سال با روح و تندیس عاطفی این دختر، با پیکره عاطفی این دختر یا این پسر بازی میکنی، تو میدونی این آسیبی که به این تندیس میزنی، آسیبی که به روح این دختر یا پسر میزنی تا چند سال باقیه؟ شما میدونید اگر این رابطه 3 ساله تبدیل به یه ازدواج نشه که به قول خودشون فقط ارتباط منهای نیاز به ازدواج، شما میدونید که بعد که اینا ازدواج میکنن میرن با همسرای خودشون، هر از گاهی که تنها بشن یا با همسرشون اختلاف پیدا کنن، چقدر شما و خاطرات شما را بیاد میارن و چقدر دنبال اینن که دوباره یه جایی برگردن به شما زنگ بزنن و تمایلشون رو نسبت به شما مطرح کنن. و اگر خدای نخواسته شما هم در همین شرایط باشید، چه فاجعه ای برای 4 نفر میسازید که برای چند نفری میسازید؟ به این فکر کردیم؟ ما به اینا فکر نمی کنیم که داریم با احساس همدیگه بازی می کنیم، با روح همدیگه داریم بازی می کنیم. بحثی جسمیت نیست. آنچه من می خوام به شما عزیزانم بگم این است که خیلی حواستون باشه بچه ها، تمرکز شما اگر ما به یه نقطه‌ای برسیم، جامعه ما به یه نقطه‌ای برسه که قبل از آنکه جنسیت کسی را ببینیم انسانیت اونو ببینیم و مهمتر از اون قبل از اینکه جنسیت خودمونو به نمایش بذاریم انسانیت خودمونو به نمایش بذاریم، دیگه این همه چالش و بحران نداریم. این دختر عظیم و شایسته ما، این دختر گل من که اینقدر با صداقت و زیبایی اینو بیان میکنه، میگه علارغم این دوستان پسر دخترایی که در خوابگاه با من هستن، تا الان افکار و اندیشه و روحم به پذیرش این مسئله ندادن. این روی چشم و سر من، این از نظر من یه انسانی که خداوند در رحمت خاص رو براش باز میکنه، چون هدفمندیه، چون سرگردان نیست. چرا پسر و دخترای ما موقعی که با هم دیدار دارن، راندو دارن، بهترین ها رو به نمایش میذارن، بهترین لباس رو، بهترین اسکلون رو، بهترین آرایش رو، بهترین رستوران رو، بهترین غذا رو، بهترین صحبت رو، بهترین همراهی و معیت رو، آیا واقعا همه زندگی نمایش همه بهترین ها؟ ها؟ چنان پسر جامعه ما من دیدم چنان مؤدبانه سرفه میکنه، عذر میخوام غذا رو کامل نمیخوره، نصفی از غذا میذاره، معدش به اندازه چرگدن جا داره، نمایش بهترین دختره خو انگاری اصلا هوا ایج داره اینطوریه.
باره
نمایش بهترین تا کی ما قراره برگردیم به نقطه صداقت و واقعیت صادقانه خودمون؟ که آقا من اینم، توانم اینه، علمم اینه، تحصیلم اینه، رفقام اینم، دوستام اینم، تعداد برادرها، خواهرها، ناراحتی من از اینه که ما به هم راستشو نمیگیم، ما برای همدیگه داریم صحنه سازی میکنیم، پسر و دختر جامعه ما از صبح تا شب همدیگه رو بکسل کردن تو خیابون، ور 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 ور، این دروغ میگه، 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 تا بعدش جنگش در میاد.
خب آقای دکتر، قیمت حشیه سال از بحث تنهایی هم بود، تو بحث تنهایی صحبت بکنید و این احساسی هست که در رانوسا که اون بین خیلی ها میگذاشتن، تو بحث تنهایی صحبت بکنید راهکارهایی بگیرید و جمله ها فعلان داشتن.
بچا ببینید، یه جمله هست خیلی زیباست، میگه حرفهایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمیگویی، و حرفهایی هست برای نگفتن، حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند، و سرمایه ماورایی هر کس حرفهایی که برای نگفتن دارد، حرفهایی که پاره های بودن آدمی هست و بیان نمی شوند مگر آنکه مخاطب خیش را بیابند. بچه ها به خدا قسم، بچه ها این جمله رو بنویسید، این جمله رو بنویسید، چقدر این جمله بزرگه، چقدر این بزرگه. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو، چقدر این جمله بزرگه. دکتر شریعتی میگه بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی. بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با یک انسانی. بگذار تو اصلا عاشق باشی. این عزیز بزرگواری که تنها توجهش رو جلب میکنم به این سخن علی ابن ابی طالب. امام علی علیه السلام فرمود، امام علی علیه السلام فرمود، خوب دقت کنید بچه‌ها، فرمود زمانی حرف بزن، زمانی حرف بزن که ارزش سخنت بیش از سکوتت باشد، و زمانی دوست انتخاب کن که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد. اگر ما بدونیم توی این تنهاییمون چه عظمتی خوابیده، اون موقع می فهمیدیم که اگر قرار دوستی انتخاب کنیم، قیمت این دوست هزاران بار باید از ارزش تنهاییمون بالاتر باشه تا بیارزه که بیاد و مدار دوستی. زمانی حرف بزنید که ارزش حرفتون بیش از سکوتتون باشه، و زمانی دوست انتخاب کنید که ارزشش بیش از تنهاییتون باشه. و باز هم خود امام علی علیه السلام، این بزرگ روانشناس عالم، فرمود همواره مواظب سه چیز باش: در تنهایی، در تنهایی مواظب افکارت، در خانواده مواظب رفتارت، در جامعه مواظب گفتارت باش تا به سعادت برسی. ارزش تنهاییتون رو بدونید. کدوم تنهایی؟ تنهایی جستجوگرانه، نه تنهایی سومون بکمون. بچه یه محور رو در نظر بگیرید، یه محور مختصاتو. نمیدونم این طوری که من دارم میکشم، من از زاویه شما دارم میکشم. یه محور مختصاتو در نظر بگیرید. این قسمت بالا اعتماد به ساختاره، اعتماد به خانواده. قسمت پایین عدم اعتماد به ساختار یا عدم اعتماد به خانواده. این قسمت سمت راست شما میافته دیگه، درسته؟ میشه اعتماد به نفس. این قسمت میشه عدم اعتماد به نفس. درست شد؟ پس شد 4 تا ربع. اعتماد به ساختار، اعتماد به جامعه یا اعتماد به خانواده. پایین عدم اعتماد به خانواده، اعتماد به نفس، عدم اعتماد به نفس. خب در ربع چهارم از چی به وجود اومده؟ 2 تا عدم، عدم اعتماد به نفس، عدم اعتماد به ساختار یا به جامعه یا به خانواده. این فردی که اینجاست، بنویسید، این میشه یه انسان منزوی. مردشور این نوع تنهایی رو ببرید. بیاییم بالاتر تو ربع سوم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ عدم اعتماد به نفس، اما اعتماد به ساختار. این میشه منفعل. انسانی که تو ربع سوم منفعله. بیاییم این بر ربع دوم. اعتماد به نفس، عدم اعتماد به ساختار. این میشه پرخاشگر. تمام تیپایی که اهل پرخاشگری، اسیانگری، شیشه شکستن، اینها هستن، فریاد زدن، اسیان کردن، اینا تو گروه دومن. کسانی هستن که اعتماد به نفس دارن، اعتماد به ساختار، بیان گروه اول. هم دارای اعتماد به ساختار، هم دارای اعتماد به نفس. این میشه یک فرد فعال مشارکت طلب، حتی اگر تنها باشه. این تنهایی هزاران بار برازنده تر از این تنهایی. این تنهایی انزوا طلبانه، این اوج بی ارزگیه و فراره، این اوج مشارکته حتی اگر تنها باشه. اگر دستم به بیل گیتس میرسید معرفی میکردم، قبول نمیکرد سراغ مدیر عامل بانک جهانی میرفت. خب
این هم دوباره سوال آخر هم میکنم. در صورت بزرگ شدن
در ملتی که فرد و غیر محضورات و غیر محضوری و برخلاف قرد اجتماعی کار علاقه ما کنه و البته به صورتی کنایه نمون عمل و هر بود و به صورت مدارم اشکال میکنه به صورت میکنه برخورد صحیح و منطقی باید شما دارید چی بکنه.
اینو من به شما بگم، ببینید اینو به دخترای گلم دارم میگم و به خواهرای خوبم. هیچ قدرتی در جهان به اندازه دو موهبت خداوند که خداوند به خانم‌ها داده و باعث شده شعور خانم‌ها نسبت به آقایان حدود 3 سال تا 5 سال تا 7 سال تا 9 سال تا 11 سال بالاتر بره. اینو بدونید هیچ قدرتی، این ناشی از دو تا مسئله است. همین برتری شعوری مربوط به دو تا ویژگیه که در دخترها از دوره راهنمایی شتابدار میره بالا. اون ذریب کنجکاوی دختره که افزایش پیدا میکنه و ذریب ذهن پردازیشه. اما اگر خدای نکرده یه دختری از خانواده نااهلی و بی اصلی باشه، همین دو نعمت تبدیل میشه به دو نقمت بدون شک. دقت میکنی میشه اسباب تضاهم اون. لذا اینو به خاطر بسپاری، همین کنجکاوی و همین ذهن پردازی در دخترها یه تمایلی ایجاد میکنه که کسی که بهشون زنگ میزنه. من همیشه به دانشجوهای پسر خودم گفتم هر وقت میخواد برید مخ دختری رو بزنید، قبل از اینکه او دختر قیافه نحشتونه ببینه 3-4 بار بهش زنگ بزنید، 3-4 مرتبه به راحتی مخش رو میزنید. حالا چرا؟ علتش اینه که این دختر تصورش اینه یک شاهزاده سوار یه اسب بالداری از لایه های 7 آسمون اومده، از اوزون هم گذشته که اینو با خودش میگن. یه بچه‌ای به مادرش گفت که ننه، این شاهزاده سفید سوار اسب بالدار یعنی چه؟ گفت یعنی خری مثل پدره. چه میدونم اینو. بعد ما به پسرها گفتیم چه جوری باید مخ اینا رو بزنی. روش داره، روشش هم اینه. ببین بعضی از پسرهای ما حرفه‌ای عمل میکنن اینطوری. اولین کاری که یه پسر باید بکنه، ها حواستون باشه دارم اینا رو به شما میگم که دفعش کنید، اولین کاری که یه پسر میکنه اینه که اول یه مسیجی از یه اندیشمندی یا یه عارف گرانقدری یا یه جمله خیلی جالبی مثلا اشتباها میفرسته روی موبایل تو. بعد تو دو کار میکنی، یا جواب میدید به صورت مسیج که اشتباه گرفتیم، یا اصلا اینو جواب نمیدید، اون مسیج دوم رو باز میفرستی، یه جمله از یکی از ادیبان و بزرگان و از این مسخره بازی. بعدش زنگ میزنی، شما برمیدارید بشنید که بعد اشتباه گرفتیم. اون خودش رو با اون جمله دیگه متناسب کرده، میگه که مذارت میخوام، خیلی عوض میخوام، من نمی‌دونستم که اشتباه فرستاده شده. حالا اگه اجازه بدی بالاخره بعد نیست یه مقداری، نمی‌دونم آیا مایل هستین از این جملات براتون بفرستم، جالب بوده براتون. و چقدر سریع بعضی از دخترهای میگم خب بعد نیست بفرستی، ممنون میشم. نمی‌دونن اینقدر این نرم افزار ظریف عمل میکنه. چندین بار باز مسیج میفرسته تا بالاخره بعد از 4-5 مسیج دختری یه مسیج جواب میده. پسرهای ماهر و مسلط فقط در 1 هفته 4 بار زنگ میزنن، صحبت جدی میکنن، مسیج میفرستن، بسیار مؤدبانه دیگه تماس رو قطع میکنن تا حدود 1 ماه و نیم. تو این مدت 1 ماه و نیم این بذر کاشته شده در قلب و ذهن دختر توسط خود دختر آبیاری میشه و این دیگه تصورش نسبت به اون پسر به همینطور شگفت زده عظیم و عجیب و با ارزش میشه. یعنی میره به سمت همون شاهزاده، یعنی از این پسر فایل مثبت میسازه تو این آرشیو. و این پسر بعد از یک ماه زنگ میزنه یا مسیج میده و عذرخواهی میکنه که این مشکل برای من پیش اومد و من تونستم به لطف خدا این مشکل رو حل کنم و آرام 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 این کار عنکبوت. به همین سادگی بعد تمام گریه‌هاش شما تو اتاق مشاوره چقدر
سوال هر روز شما من هر کدوم یه نوع کنم شما هم دارم. سوال هر روز سعی کنید که سوال میشه که واسه چند دیگه باشه تا دیگه اصلا توی سعی کنید که اولی که سوال میشه که شما 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 میشه که
ببینید بچه ها، من اینو خدمت شما عزیزانم بگم، شما دانشجوهای نیک و مقدس این روزگار، بچه ها من نمیدونم شاید شما اطلاع نداشته باشید، فکر کنم به بچه های یکی از این دانشگاه ها یا اینجا یا صنعتی بود نمیدونم، بچه ها ما 11 برادر خواهر بودیم، ما 11 برادر خواهر بودیم. باور کنید در یک منزل بسیار کوچیک، بسیار کوچیک، یعنی اصلا باورتون نمیشه کوچیکی این منزل، اما همه ما عاشق هم بودیم، همه هم به حول و قوه الهی به درجات بالای تحصیلی رسیدن. البته جنگ هم یه تعدادی از بر بچهای ما رو از ما گرفت، اما تمام این علاقه به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه پدرم و مادرم عاشق هم بودن. مادر من یه زن کاملا بیسواد بود، اصلا این زن هفته بامداد نگاه هفته بالدار، اصلا نمیدونست بامداد یعنی چی. پدرم فوق دیپلم زبان انگلیسی بود اون موقع، اما عاشق این زن بود. هرگز ما برای نماز صبح بیدار نشدیم که ما را تکون بدن، ما از صدای نماز جماعت خود اینا بیدار میشدیم. یک عمر اینا نماز رو به جماعت میخونن، خیلی حرف برای من. پدر من همیشه میگفت تا لبخند چهره انسان رو نگرفته آدم باید بدونه کاملا لباس نپوشیده. زمانی تو کاملا لباس پوشیدی که لبخند چهره تو گرفته باشه. و این برای من زیباترین، یادم نه تو دوم سوم راهنمایی بودم به من میگفت بابا اینو بدون، دائم بخند و دائم لبخند بزن، چون این خنده این سیفتی ولو دیگه زود پزه، این اون دریچه اون سوپاپ اسمینانه، این باید مدام باز باشه تا این فشارها و انرژیهای مثبت و منفی تعامل پیدا کنه با محیط. از بس این مرد شوخ بود، بسیار برای من بی‌سابقه بود، واقعا کم نظیر بود اینکه کسی رو با این طبع شوخ دیده باشم و با این حس صمیمیت، و برای من یه استاد بود و یک دانشمند بود، واقعا یه دانشمند بود. من مطالعه اصلیم بر مبنای دریچه های عرفان و معرفتی بود که از منظر ایشون گرفتم، اما سالهایی که دیگه در لبنان بودم اونجا مولانا رو شروع کردم. خواستم اینو به شما عزیزانم بگم، مولانا 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 و هزار سال دیگه هم بگید مولانا، باز هم کمه. مولانا پاسخ همه نیازهای روانشناسی و عرفان و اخلاق و این هست. مولانا، من زندگیمو با مولانا گذروندم و همه درس زندگی رو از اون گرفتم، همه درس زندگی مولانا. انبار وجود انسان رو به انبار گندم تشبیه میکنه، میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما بهوش، کین خلل در گندم است از مکر موش، موش در انبار ما حفره زده است و سنش انبار ما ویران شده است. گرنه موشی دزد در انبار ما، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، وان جهان در جمع گندم کوش کن. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلاة تمن الا بالحضور. همین درس رو من از مولانا گرفتم. من اصلا معتقدم که اینو بدونید بچه ها، کار انسان اندیشمند شبیه کار زنبور عسله. همونطور که زنبور عسل گردی گل رو جمع میکنه و اونو در بطن خودش تبدیل میکنه به شهد و به عسل، کار انسان اندیشمندم جمع آوری علومه و تبدیل این علوم در متن اندیشی خودش به معرفت. یعنی اگر علمی نتونه تبدیل بشه به معرفت، علم به ماهو و نفس علم یعنی کشف. اما کدوم علمی که قراره به معرفت تبدیل بشه؟ پایه های علم 4 تان، دیتا، داده های خام، این میخواد تبدیل بشه به معرفت؟ اصل اینفورمیشن، اطلاعات پایه، آیا این میتونه تبدیل بشه به معرفت؟ ابدا. ساینس، علم تخصصی، آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ ابدا. نالج، دانش کلی، دانش افق نگر، این میتونه تبدیل بشه به معرفت. این دانش کلی. یک مطلبی رو مولانا میگه بین چینی ها و رومی ها در هنر یه مسابقه ایجاد شده بود. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدن، رومیان در علم واقف تر بودن. مولانا میگه رومی ها وقوف معرفتی داشتن، یعنی همون مقدار علمی رو که داشتن میفهمیدن. این همون 4 بیت ابن یمینه. ابن یمین میگه آن کسی بداند و بداند که بداند. این بداند دومی یه فهم معرفتی از دانستن اوله. یعنی آن کسی بداند و بفهمد که بداند. آن کسی بداند و بداند که بداند، اصل شرف از گنبد گردون به جهان است. آن کسی بداند و نداند که بداند، مثل این فارغ التحصیلای دانشگاهی ما، بیدارش نما که بیش از این خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خره که خویش به مقصد. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب. ما 2 تا جهل داریم، 2 نوع جهل داریم. یه جهل بسیط، جهل ساده است که فرد میدونه که نمیدونه، و یه جهل مرکبه که فرد نمیدونه که نمیدونه، این فکر میکنه همه چیزو میدونه. این میشه فاجعه. مولانا میگه چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. گفت سلطان امتحان خواهم دارین، تا کنم در دعوی آن بهرا گزین. چینیان گفتن یک خانه به ما، خواست بسپارید و یک آن شما. بود 2 خانه مقابل در به در، این یکی چینی ستد رومی دگر. پادشاه یه سالونی رو در اختیارشون گذاشت، یه دیوارش رو داد به چینی ها، یه دیوارش رو داد به رومی ها، وسطش هم یه پرده بود. چینیان از شهر 100 رنگ خواستن، پس خزانه باز کرد آن ارزمند. شروع کردن نقاشی کردن. رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. در فرو بستن و سیغل می زدن، همچه گردون صافی و ساده شدن. اینا شروع کردن سیغل کاری و آینه کاری. چینیان چون از عمل فارغ شدن، اصفی شادی دهل ها می زدن. چون که شه آمد در آن چینی سرا، می رو بود آن عقل را و فهم را. تابلو بسیار زیبایی کشیده. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان، نقش آن تصویر آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها، هر چه آنجا بود اینجا بهم دیده را از دیده خانه می رو بود. عارفان عاشقان آن رومیانند ای پسر، نیز تکرار کتاب و نی هنر، نیز سیغل کردن آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها، نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت علم و یقین افراشتن. خردکاری های علم هندسه یا نجوم علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیا تش ره به هفتم آسمان بر نیستش، این همه از علم بنای آخره که عماد بود گاو و اشتره. بحر استقبال حیوان چند روز نامان کردن این دیجان رو موز، علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داندن را با دلش، علم رفی سرد سر فیل است و قال، نه از آن کیفیت حاصل نه حال، طبع را از طوری بخشد مدام، مولوی باور ندارد این کلام، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ادیس شقی، هر که نبود مبتلای ماه روی، اسم او از لوح انسانی بشوی. اگر عاشق خیلی این ایمیل رو یادداشت کنید بچه ها، 7-8 تلفن داشتیم به خاطر هزاران تماس، باور بفرمایید خود مخابرات آفلاین میکنه، یعنی از شدت تماس خودش قطع میکنه. بنابراین اگر اجازه بدید من شماره ایمیل رو فقط بدم بهتون، با من تماس بگیرید، اگر بتونم به سوالتون جواب بدم در ظرف و توانم باشه خودم به شما میگم به کجا، یا به من یا به همکارم یا به دوستانم زنگ بزنید تا این مشکل حل بشه. ایمیل رو یادداشت بفرمایید. A N W S H E آخرش ای، آخرین حرفش ای، A N W S H E @yahoo.com. اینو به این دلیل میگم بعضی از عزیزان من متاسفانه اچ آخر رو میندازن، شیادانی بودن که اومدن ایمیل رو با انوشی اچ ساختن و تا زمانی که ما اینا رو شناسایی کردیم حدود 6-7 ماه زمان برد، از طریق یکی از به هر حال اینها به خیانت، واقعا اینها این ضربه است که ما رو چیز میکنه، آخرش اچ نداره، shee@yahoo.com. مطلب رو کنم من در پایان از خداوند آرزو دارم که به حق عزتش بزرگیش و سرافرازیش و عظمتش و خداوندگاریش به همه شما عزت و بزرگی و سرافرازی عنایت بکنه. از همه شما عزیزانم میخوام که زندگی متعالی عالی در پرتو عنایت حق داشته باشید، چه در ازدواجتون چه در مسیر علمتون، و ما را هم در مسیر دعای خودتون قرار بدید. زمانی که گلهای محمدی افتادن تو حوض آب، ماهی ها همه صلوات فرستادن.